ساعت 9. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان رهسپار ترکیه و منطقه شده است. قرار است استانبول ماه آینده میزبان یک اجلاس درباره صلح افغانستان باشد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت صحت عامه افغانستان از موارد جهش یافته ویروس کرونا خبر می دهد. یک سارنوال در گردیز کشته شد. تیم های فوتبال استقلال کابل و جبل السراج امروز به مصاف می روند و نیروهای امنیتی برما دیروز 10 نفر از مظاهرچیان را کشتند. مشروع اخبار. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که 7 مورد مثبت نوع جهش یافته ویروس کرونا را در کشور ثبت کرده است. به گفته مقام ها در این وزارت، موارد گونه جهش یافته ویروس کرونا را با استفاده از لابراتوار جینو تایپینگ تشخیص کردند. دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه، بر رادیو آزادی گفت که این لابراتوار برای نخستین بار روز شنبه در کابل به بهره برداری سپرده شد.
همزمان که ما ایره شروع کردیم، از جمله 11 نمونه و سمپل ایره که گرفته شده بود از ولایت ننگرهار افغانستان، 7 واقعی از او مثبت بوده و او هم از نوع ویروس انگلیسی که در انگلستان جهش یافته.
گونه جهش یافته ویروس کرونا در بریتانیا در ماه دسامبر پارسال شناسایی شد. در گزارش ها به نقل از کارشناسان صحی قبلا گفته شده بود که قدرت و قابلیت انتشار نوع جهش یافته ویروس 50-70% بیشتر است. به اساس ارقام وزارت صحت عامه افغانستان، تا حال حدود 56,300 تن به ویروس کرونا در این کشور مبتلا شده اند و 2,470 تن جان باخته اند. یک سارنوال در حمله مردان مسلح ناشناس در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا شامی دیروز کشته شد. عبدالرحمن منگل، سخنگوی والی، درباره رویداد بر رادیو آزادی جزئیات بیشتر داده گفت که بالای عتیق‌الا دولتزی، سارنوالی استیناف پکتیا که از محل کار به سوی خانه‌اش روان بود، در شهر گردیز حمله شد. مسئولیت حمله را کسی یا گروه هنوز به دوش نگرفته است. در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، تیم‌های استقلال کابل و جبل السراج پروان امروز به مصاف می‌روند. در بازی دیروز، استقلال کابل تیم کلوب اتلان خوست را 0-3 شکست داد. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی شام دیروز گفت که دور دوم این رقابت‌ها در بلخ و هرات برگزار خواهد شد.
راند دوم رقابت لیگ قهرمانان از تاریخ 10 حمل در ولایت بلخ پیگیری خواهد شد و سپس از تاریخ 18 حمل هم در ولایت هرات پیگیری می شود.
لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان هفته گذشته آغاز شد و فدراسیون فوتبال کشور هدف آن را رشد فوتبال داخلی و تقویت باشگاه ها عنوان کرده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای امنیتی برما در مرگبارترین روز بعد از کودتای نظامی در این کشور دیروز بیش از 90 نفر از مظاهرچیان را با گلوله بستند و کشتند. این در حالی است که نظامیان روز قوای مسلح را نیز تجلیل کردند. آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و ملل متحد این کشتار را محکوم کردند. وزیر خارجه آمریکا گفت که واشنگتن از این خونریزی توسط نیروهای امنیتی برما وحشت زده شده است. انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، گفت که اردو نشان داد که زندگی مردم را برای خدمت به چند نفر معدود قربانی می کند. اتحادیه اروپا تجلیل روز قوای مسلح برما را یک روز حراس‌افکنی و شرم‌آور عنوان کرد. وزیر خارجه بریتانیا دومینیک راب این روز را حد جدید پایین برای حکومت نظامی خواند و ملل متحد ادامه خشونت در برما را تکان دهنده عنوان کرد. صدها نفر دیگر در حداقل 40 شهر و شهرک برما بازداشت شدند. برما بعد از کودتای اول فوریه نظامیان دچار ناآرامی و برخوردها میان نیروهای امنیتی و مظاهرچیان بوده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، 2 قاضی محکمه قانون اساسی را برکنار کرد. این اقدام اختلافات باستر محکمه در مورد اصلاحات ضد اختلاس را عمیق‌تر کرد. زلنسکی روز شنبه در فرمان الکساندر توپیتسکی رئیس محکمه قانون اساسی و قاضی دیگر الکساندر کسمینین را به دلیل آنچه تهدید استقلال و امنیت ملی اوکراین خوانده شد سپرده ساختند. این دو قاضی توسط ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق اوکراین گماشته شده بودند. و پلیس در بلاروس نزدیک به 200 تن را بازداشت و سرکهای پایتخت منسک را محاصره کرد تا از اعتراضهای تازه روز شنبه جلوگیری کند. این در حالی است که مخالفان وعده کردند که تظاهرات جدید را آغاز می کنند. تظاهرات در بلاروس به دنبال انتخابات آگوست پارسال که الکساندر لوکاشنکو برنده اعلام شده است برای انداخته شده است. مخالفان و غرب می گویند که انتخابات با تقلب به همراه بوده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان رهسپار ترکیه و منطقه شده است. اداره تنظیم آب میگوید بعد از افتتاح بند کمالخان دو بند دیگر هم در حال اعمار است و به زودی افتتاح می شوند.
بند کمالخان که یکی از بزرگترین دستاوردهای افغانستان محسوب می شود با بهره برداری سپرده شد. پس از آن بند شورابک و شاو عروس است که کار ساختان 99% تکمیل شده و پس.
مسئولان هشدار می‌دهند که به دلیل عدم تطبیق کمپاین وسیع پولیو یا فلج اطفال حدود 40% اطفال واکسین دریافت نمی‌کنند.
اجازه بدن که کمپاین های پولیو در خانه به خانه بیاین و اطفال واکسین کنند تا کسی دیگر به این مریضی دچار نشه.
به دنبال گشایش مکاتب در افغانستان، نگرانی از گسترش انتشار ویروس کرونا افزایش یافته است.
در مکاتب هیچ تدابیر گرفته نمیشه، کل شاگرده به هم دیگه نزدیک هستن و فاصله رعایت نمیشه و توجه نیست.
و درباره رویدادهای جهان از میانمار میشنویم. نظامیان این کشور دیروز دهاتن از مظاهرچیان را به گلوله بستند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست را فراموش نکنید. با ما باشید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان رهسپار ترکیه و منطقه شده است. وزارت خارجه امریکا در بیانیه روز شنبه گفت که این سفر به هدف تشویق جوانب برای تسریع مذاکرات صلح و پایان جنگ در افغانستان صورت می‌گیرد. این در حالی است که انتظار می‌رود ترکیه از گفتگوهای صلح افغانستان در ماه اپریل در استانبول میزبانی کند. ستاره فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
در آستانه برگزاری نشست استانبول در مورد صلح افغانستان، وزارت خارجه آمریکا میگوید که زلمه خلیلزاد عاصم ترکیه شده است. خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان است. با گزارش رویترز، اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تلاش کرده که فشار بین المللی بر طالبان و حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان وارد شود تا پیش از ضرب العجل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به توافق صلح و آتش بس برسند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه روز شنبه گفت خلیلزاد دو طرف را در تلاش‌های مقدماتیشان برای گفتگو درباره توافق سیاسی که آتش بس دائمی و صلح پایدار و عادلانه را به همراه داشته باشد تشویق می‌کند. رئیس جمهور بایدن روز پنجشنبه گفت که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا اول ماه می بنابر دلایل فنی دشوار خواهد بود، اما او افزود که ایالات متحده نمی خواهد نیروهایش برای مدت طولانی در افغانستان بمانند. طالبان در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا گفتند که اگر تمامی نیروهای بین المللی مطابق توافقنامه این گروه با آمریکا در زمان تعیین شده از افغانستان بیرون نشوند، به جنگ علیه آنها ادامه خواهند داد. در این حال روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که نهادهای استخباراتی آمریکا به جو بایدن گفتند که اگر نیروهای آمریکایی پیش از معامله تقسیم قدرت میان طرفهای درگیر در افغانستان این کشور را ترک کنند، طالبان بسیاری مناطق را ظرف 2 تا 3 سال تصرف خواهند کرد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز در عکس العمل به این موضوع به خبرنگاران در کابل گفت:
هم آمادگی که وزارت دفاع و داخله گرفته میره به همین دلیل است که ما از اونمتو یک وضعیتی که همه نهادهای استخباراتی از اوجدار میتن جلوگیری کنیم و بریم به طرف صلح. بازم میگم صدا میکنیم سر طالب، اگر صلح میخواین خوامی فرصت است بیاین استفاده کنین، اگر بانه برای ازی میپولین که جنگ دوام بتین افغانستان بس مرکز خانه جنگی بسازین و مرکز توریست های خارجی بسازین دیگه جنگ دوام بتن، اگر اینمی یک فرصت برای صلح هست بیاین که واقعا بیشینن صلح کنن وقت زایه نکنن.
با اساس توافق امریکا و طالبان، گفتگوهای صلح افغانستان در ماه سپتامبر پارسال در دوحه قطر افتتاح شد، اما این گفتگوها میان هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان از حدود 3 ماه به این طرف به کندی پیش رفته است. زلمه خلیلزاد به هدف تسریع این مذاکرات، طرحی را حدود 1 ماه پیش به رهبران حکومت افغانستان، شماری از چهره‌های سیاسی این کشور و نمایندگان طالبان ارائه کرد.
صلح و وحدت ملی، زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مسئولان صحی در غرب افغانستان هشدار می‌دهند که به دلیل عدم تطبیق کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو، حدود 40% اطفال واکسین دریافت نمی‌کنند. به گفته مسئولان، گروه طالبان از 14 ماه به این سو به دلیل جلوگیری از افشای مراکزشان اجازه تطبیق کمپاین پولیو را در مناطق تحت تسلطشان نمی‌دهند. قرار است کمپاین واکسین پولیو روز دوشنبه در ولایت‌های غربی افغانستان آغاز شود. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
سوسن عمدی، عضو تیم ملی ویلچر بسکتبال افغانستان، در حال دریبل کردن است. او 22 سال دارد و در سن 2 سالگی به دلیل ناامنیا در حومه شهر هرات نتوانست واکسین پولیو دریافت کند و معلول شد.
تقریبا 2 ساله بودم در قیزان اولیا زندگی میکردیم، او وقت واکسین پولیو تطبیق نمیشد، یعنی نمیتونستن که کمپاین ها در خانه به خانه بیایم و این واکسین تطبیق کنم. به مو دلیل من دچار این مریضی شدم. از طالبان خواهش میکنم که یعنی جنگ بس کنن، اجازه بدن که کمپاین های پولیو در خانه به خانه بیایم و اطفال واکسین کنن تا کسی دیگر به این مریضی دچار نشه.
محسن مظفری یکی دیگر از دختران تیم ویلچر بسکتبال هرات است. در 7 سالگی در ولایت اورزگان به پولیو مبتلا شد. او 22 سال دارد و از تطبیق نشدن کمپاین پولیو در مناطق ناامن نگران است تا آمار کودکان و فلج بلند نرود.
ما دسترسی متاسفانه به واکسین پولیو نداشتیم. حالا که اونا دسترسی دارن، طالبان اجازه نمیده که اونا واکسین پولیو تطبیق کنن. باید اونا درک کنه که یک طفل خیلی تقاضا داره و آرزوها داره، اونا را مانع از این نشکنه به آرزوها نرسه.
مسئولان سی در غرب افغانستان میگویند که میزان تطبیق واکسین پولیو در ولایت‌های فرا، بادغیس و گور پایین است و طی کمپاین بهاری برای 1,100,000 تن واکسین مد نظر گرفتند. عبدالوحید رحمانی، مسئول تطبیق واکسین پولیو در غرب افغانستان، از گروه طالبان میخواهد که مانع تطبیق واکسین پولیو نشوند.
تقریبا از 14 ماه به این طرف وقتی که همو نوی تطبیق کمپاین ما تاخیر کرده، در بعض ساعات ما نمیتونیم خانه به خانه بریم. تقریبا در حدود، اگر در سطح حوزه فکر بکنیم، 30-40% طفلای ما از کمپاین باز میمانن، یعنی برای اونا واکسین نمیرسه و اونا معروض به خطر هستن، معروض به مصاب شدن و مریضی مولک و کشندی پولیو هستن.
مسئولان سی در غرب افغانستان میگویند که طالبان تنها در مناطق تحت تسلطشان اجازه تطبیق واکسین پولیو در سطح مراکز صحی و مساجد را میدهند. قاری یوسف عمدی، یک از سخنگویان طالبان، در صحبت با رادیو آزادی میپذیرد که آنان با تطبیق واکسین پولیو به صورت خانه به خانه مخالف هستند. او میگوید که این تصمیم به خاطر مشکلات استخباراتی از سوی آنان اتخاذ شده است. تا قبل از ممانعت طالبان به خاطر تطبیق خانه به خانه واکسین پولیو، برای 4 سال هیچ مورد مثبت پولیو در غرب افغانستان به ثبت نرسیده بود. اما حالا مسئولان صحی میگویند که در سال 99 8 مورد پولیو به ثبت رسیده و بیمان وجود دارد که در سال جاری این آمار افزایش یابد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
به دنبال گشایش مکاتب در افغانستان، نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا افزایش یافته، اما مقام ها از تدابیر پیشگیرانه سخن می گویند. وزارت صحت عامه افغانستان گفته کمپاین آگاهی دهی را آغاز کرده و وزارت صحت می گوید گرچه بیماری کووید 19 کاهش یافته، اما توصیه های صحی باید رعایت شود. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می شنویم.
چند روز پس از آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، شماری از دانش آموزان می گویند که تدابیر بهداشتی در مکاتب رعایت نمی شود. شماری از دانش آموزان در مناطق مختلف افغانستان بر رادیو آزادی گفتند که در مکاتب نه از پوشیدن ماسک خبری است و نه فاصله اجتماعی و دیگر توصیه های بهداشتی رعایت می شود. بصیر احمد از ولایت کابل و خیرالدین از ولایت جوزجان در مورد می گویند
در مکاتب هیچ تدابیر گرفتن نمی شود، کل شاگردا با هم دیگر نزدیک هستند و فاصله رعایت نمی شود، توجه نیست و بسیار نگران کننده است.
ماکس صابون تا هنوز نرسیده به ما، امکاناتش نیست یا از خاطر دولتش در ما توجه نمیکنند.
نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف بر رادیو آزادی گفت که با آغاز دروس مکاتب برنامه آگاهی دهی درباره جلوگیری از انتقال ویروس کرونا به دانش آموزان آغاز شده است.
ما از نظر تبلیغات کار را شروع کردیم، از طریق حوزات تعلیمی، از طریق مدیریت های مکاتب و همچنان از طریق تیم های نظارتی که داریم، مسئله فواصل و همچنان مسئله شستن دست ها را مقررا با دانش آموزا شریک ساختیم تا این نکات را مد نظر بگیرن تا اینا ناقل وایرس نباشن و خدای نکرده و
خانم ماریان همچنین گفت که وزارت صحت طرح برای همکاری با وزارت معارف برای پیشگیری از ویروس کرونا در مکاتب روی دست دارد. با گفته او این برنامه پس از تایید اجرا خواهد شد، اما وزارت صحت در این مورد توضیح نداد. از چند پیش تزریق واکسین ضد ویروس کرونا به معلمان آغاز شده است. با گفته مسئولان وزارت معارف در کابل، هرات و ننگرهار 30% معلمان واکسین شدند. با این حال وزارت صحت وضعیت کنترل بیماری کرونا در افغانستان را خوب توصیف کرده است. محمد عثمان طایری یکی از سخنگویان این وزارت بر رادیو آزادی گفت که رفتن دانش آموزان به مکاتب مشکلی ندارد.
وضعیت ویروس کرونا در افغانستان خوب است. با گذشت هر روز ما شاهد نزول مصابین میشیم. حداقل باید شاگرد در سن باید ماسک داشته باشد و کوشش و فاصله اجتماعی هم رعایت شود. بنان بیش از این مکاتب و تسهیلات عالی را در رخصتی مانده نمیتوانیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در روز آغاز سال تعلیمی سال 1400 از وزارت صحت خواست که پیش از رسیدن موج سوم این ویروس به صحت دانش آموزان توجه کند. از سوی دیگر وزارت معارف از معلمان خواسته که امسال بکوشند درس های از دست رفته در ماه های تعطیلات دوران کرونا را جبران کنند. با گفته مقام های وزارت صحت عامه در یک شبانه روز گذشته 1681 مورد مشکوک ویروس کرونا آزمایش شده که 36 مورد آن مثبت بوده و 2 نفر هم در این مدت به اثر ابتلا به این بیماری جان دادند. بر اساس آمار این وزارت از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان 56290 تن به این ویروس مبتلا شدند که 49994 تن بهبود یافتند و 2469 تن جان باختند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و هم مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
حکومت افغانستان می گوید 2 بند بزرگ دیگر هم در حال اعمار است و به زودی تکمیل می شود. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم ژکفر احمدی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش نوشته است که شماری از مقام‌ها بر اساس یک ارزیابی استخباراتی استدلال می‌کنند که مأموریت نظامی آمریکا در افغانستان طولانی‌تر شود. روزنامه می‌نویسد اداره‌های استخبارات ایالات متحده به اداره جو بایدن رئیس جمهور این کشور در مورد پیامد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اطلاع دادند. به نوشته روزنامه این اداره ها گفتند اگر نیروهای آمریکایی پیش از جور آمد تقسیم قدرت میان حکومت افغانستان و طالبان افغانستان را ترک کنند، طالبان ظرف 2 یا 3 سال پس از خروج نیروهای بین المللی ممکن کنترل بخشای زیاد این کشور را در دست گیرند. در ادامه به نقل از مقام‌های آمریکایی آمده است اگر کنترل به دست طالبان بیفتد، زمینه برای تقویت حضور القاعده در افغانستان فراهم خواهد شد. شبکه مسئول حمله‌های مرگبار 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده. بر بنیاد موافقتنامه آمریکا و طالبان، تمامی نیروهای آمریکایی تا اول ماه می امسال باید افغانستان را ترک کنند، به شرط آن که طالبان به وعده‌های مبارزه با تروریسم وفا کرده باشند. جو بایدن پنجشنبه گفت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مطابق ضرب الاجل بنابر دلایل فنی بسیار دشوار خواهد بود. سخنان آقای بایدن با واکنش طالبان به همراه شد. این گروه جمعه هشدار داد که اگر تمامی نیروهای بین المللی مطابق موافقتنامه در زمان تعیین شده از افغانستان بیرون نشوند، با جنگ علیه آنها ادامه خواهد داد. نیلوفر سخی، استاد امور بین المللی در پوانتون جورج واشنگتن، با توجه به سخنان بایدن و هشدار تازه طالبان بر رادیو آزادی گفته است احتمال می رود خشونت ها در افغانستان افزایش یابد. و نشریه اوپن دموکراسی نیز مطلب را در مورد تهدیدهای احتمالی ناشی از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نوشته است. با باور مقاله نویس، طرح خروج نیروهای بین المللی از افغانستان مانند جنگ در این کشور با موضوع پیچیده مبدل شده. در ادامه می‌خوانیم که اداره جو بایدن مایل است سربازان آمریکایی را به خانه بازگرداند، اما به نوشته نشریه مشاوران در واشنگتن به بایدن هشدار می‌دهند که خروج نیروها موجب گسترش فعالیت‌های گروه‌ها به شمول طالبان، القاعده و داعش در افغانستان خواهد شد. نشریه به هشدار جان سوبکو، بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان نیز توجه کرده. و باور او نیروهای افغان آماده برقراری امنیت کامل نیستند، اما پیش از این مقام‌های امنیتی و دفاعی افغانستان از بلند رفتن ظرفیت‌های نیروهای افغان اطمینان دادند. به نوشته نشریه اوپن دموکراسی، با توجه به تهدیدهای طالبان و القاعده، ایالات متحده ممکن نیروهای خود را در افغانستان نگه دارد. در ادامه گفته شده که اما حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان از میزان علاقمندی آمریکایی ها نسبت به مأموریت آن کشور در افغانستان کاسته.
اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان میگوید بعد از افتتاح بند کمالخان، 2 بند بزرگ دیگر هم در حال اعمار است و به زودی تکمیل می شوند. نظام الدین خپلواک، سخنگوی این اداره، به رادیو آزادی گفت کار ساختن بندهای شاه و عروس و شورابک حدود 99% تکمیل شده است. به گفته آقای خپلواک، کار اعمار 44 بند دیگر هم در سال پیش رو آغاز می شود. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می شنویم.
پس از گشایش بند کمالخان در نیمروز، دولت افغانستان از ساخت 2 بند بزرگ دیگر در کابل و بدخشان خبر داده است. مسئولان اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان گفتند که کار ساخت این بندها حدود 99% تکمیل شده است. نظام الدین اخپلواک، سخنگوی این اداره، به رادیو آزادی گفت که این امر بیانگر توانایی افغانستان در مدیریت آب هاست.
بند کمالخان که یکی از بزرگترین دستاوردهای افغانستان محسوب می شود، با بهره برداری سپرده شد. پس از آن بند شورابک و شاو عروس است که کار ساختان 99% تکمیل شده و به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد.
به گفته آقای اخپلواک، بند شورابک در بدخشان به کمک 45 میلیون یورویی آلمان و بند شاه و عروس در شکردری کابل به هزینه 53 میلیون دلار کمک هند ساخته خواهد شد. به گفته او، قرار است امسال کار ساخت 44 بند دیگر هم آغاز شود. به گفته مسئولان اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان، بند کجکی در هلمند، بخش آباد در فراه، دهنه دره در فاریاب، پاجدان در هرات، سلطان در غزنی، شولوغ در اروزگان، خان‌آباد دوم در کندز، توری در زابل و پتلو در پکتیا هم در دست ساخت هستند. این اداره همچنین اعلام کرده که کارساخت بند شاه توت در کابل هم به زودی آغاز خواهد شد. در همین حال میرویس خوگیانی، کارشناس زراعت، میگوید که ساخت بندها در افغانستان به زراعت این کشور مهم است.
افغانستان ایو کرنیز هیواد دیو دی افغانستان اقتصاد.
افغانستان یک کشور زراعتی است. اقتصاد این کشور با پیشرفت زراعت در آن ارتباط دارد که آن نیاز به منبع‌های آب دارد. پس ساخت بندها بخصوص در جاهایی که آب باران و سیلاب تنظیم می شود، بنابراین بازسازی بندها یک کار اساسی است و باید سرمایه گذاری زیاد انجام شود.
اداره ملی تنظیم امور آب کار ساخت این بندها را به دنبال افتتاح بند کمال خان اعلام کرده است. این بند هفته گذشته با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در نیمروز گشایش یافت. دولت افغانستان افتتاح این بند را در توسعه زراعت در نیمروز و مدیریت آب هلمند با اهمیت خواندند.
انتقال کننده با استفاده است.
می داشت گرمی.
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده.
دو مسئله بنیادی. آزادی سیاسی و آزادی.
بلم نادم نارم.
My grandmother, Ruth Sheila Lee.
آدمات من کرد ریا کردن سوال کردن از من.
چون یعنی چه بریم دو زدون دیگه سنون.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می‌گذارند.
در تظاهرات دیروز در برما ده‌ها نفر کشته شدند. گزارش‌ها می‌رساند که اطفال نیز شامل کشته شدگانند. تظاهرات علیه کودتای نظامی در برما یا میانمار از حدود دو ماه به این سو ادامه داشته است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
دیروز 27 ماه مارچ خونین‌ترین روز اعتراض‌ها در برما خوانده شده است. رویترز و اسوسییتد پرس گزارش دادند که بیش از 100 تن به شمول اطفال در جریان اعتراض‌های روز شنبه کشته شدند. به اساس گزارش‌ها پلیس و اساکر برما یا میانمار برای پراگنده کردن معترضان در برابر آنها از زور کار گرفتند. در ویدیویی که خبرگزاری اسوسییتد پرس نشر کرده دیده می شود که نیروهای امنیتی از عقب دیوارهای محافظتی بر معترضان تیراندازی می کنند. اردوی برما در این باره هنوز چیز نگفته است. اقدام قوای امنیتی میانمار برای استفاده از زور و خشونت در برابر معترضان با انتقاد شدید کشورهای غربی روبرو شده است. توماس واچدا سفیر ایالات متحده در بیانیه یک گفته نیروهای امنیتی غیر نظامیان به شمول کودکان را به قتل می رسانند. او افزوده که مردم میانمار آشکارا گفتند که نمی خواهند تحت حاکمیت نظامی زندگی کنند. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا هم درباره کشته شدن معترضان در میانمار واکنش نشان داده است. از سوی دیگر هیئت اتحادیه اروپا در برما گفته که روز شنبه برای همیشه به عنوان یک روز وحشت و بی‌حرمتی در آن کشور باقی خواهد ماند. در این حال اردوی برما از روز ملی قوای مسلح تجلیل کرده. جنرال مین آنگ هالینگ رهبر حکومت نظامی دیروز در مراسم به این مناسبت وعده برگزاری انتخابات را داد، اما نگفت که کی انتخابات برگزار خواهد شد. اردوی برما در اول ماه فوریه دست به کودتا زد و آنگ سان سوچی رهبر ملکی منتخب آن کشور را زندانی کرد. به دنبال این اقدام اردو تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف برما آغاز شد. معترضان می خواهند که آنگ سان سوچی آزاد شود و دموکراسی در کشورشان برگردد. رویترز گفته که از آغاز تظاهرات به این طرف 440 تن در برما کشته شدند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.6 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. ساعت استودیو 9:30 صبح نشان میده. به ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام جوانان هوای تازه و حقیقت چیست را با هم شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که 7 مورد مثبت نوع جهش یافته ویروس کرونا را در کشور ثبت کرده است. به گفته مقام ها در این وزارت موارد گونه جهش یافته ویروس کرونا را با استفاده از لابراتوار جینوتایپینگ تشخیص کرده اند. یک سارنوال در حمله مردان مسلح ناشناس در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا شام دیروز کشته شد. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی درباره رویداد به رادیو آزادی جزئیات داده گفت که بالای عتیق‌الا دولتزی سارنوال سارنوالی استیناف پکتیا که از محل کار به سوی خانه‌اش روان بود در شهر گردیز حمله شد. در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، تیم‌های استقلال کابل و جبل السراج پروان امروز به مسافه هم می‌روند. در بازی دیروز استقلال کابل تیم کلوب اتلان خوست را 0-3 شکست داد. نیروهای امنیتی برما در مرگبارترین روز بعد از کودتای نظامی در این کشور دیروز بیش از 90 نفر از مظاهرچیان را به گلوله بسته کشتند. این در حالی است که نظامیان روز قوای مسلح را نیز تجلیل کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین 2 قاضی محکمه قانون اساسی را برکنار کرد. این اقدام اختلافات باستر محکمه در مورد اصلاحات ضد اختلاس را عمیق‌تر کرده است. و پلیس در بلاروس نزدیک به 200 تن را بازداشت و سرک‌های پایتخت منسک را محاصره کرد تا از اعتراض‌های تازه روز شنبه جلوگیری کند. دوستان عزیز، در آغاز پروگرام هوای تازه را میشنویم و به تعقیب آن پروگرام هفتوار حقیقت چیست آماده نشر می باشد.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضا نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند و می خواهند صلاحیت بیشتر را در خانه داشته باشند؟ چون این عمل نوجوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و راه حل چیست و چگونه میتوان نوجوانان را از چنین حالت نجات داد؟ در این مورد برای شما گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. سن نوجوانی سن آموختن است و می تواند هر عمل در ذهن ثبت شود و تا درازای زندگی باقی بماند. بسیاری از نوجوانان در سن نوجوانی خود را در خانه صاحب اختیار می دانند و یا به اصطلاح عام تفت ناکرده به جوش می آیند. دوست دارند در خانه هر موضوع در کنترل آنها باشد و اگر بعض نظریاتشان از طرف اعضای خانواده پذیرفته نشود، به خود توهین می دانند و با پرخاشگری رفتار می کنند. و به گفته روانشناسان، این گونه نوجوانان آینده خوب نداشته و با مشکلات فراوان روبرو می شوند. نوریا واحدی فارغ رشته اقتصاد از یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او می گوید این که جوانان خود را بیشتر صاحب اختیار می دانند دلایل مختلف دارد. از خودش می شنویم.
بسیاری از پسرای نوجوان حتی از سن 7 سالگی حس در وجودشان طبیعتاً حس وجود دارن، نه اینکه بگویم اونا تلقین میکنن.
این حس دارن که مرد خانواده یا مرد فامیل باید ما باشه. زیاد دوست ندارن مادرشان مواظبش باشه، زیاد دوست ندارن به هرچی باشن توجه زیشه و که ایره بخویره بپوش قسمی را برو ای کارا کوی کارا نکن. یعنی میگن خود ما صاحب اختیار خود و خانه هستیم. مثلا ما برادر خورده همیشه دوست داره ریموت تلویزیون در دستش باشه، مثلا چینل کو دوست داره باید امور همه ببینه، و اگر گاه مخالفت کنی برخاشگری میکنه و حالت زدبازی و لجبازی رو میگیره.
نظر جوانان باید در خانواده و فامیل شنیده شود و اگر نادیده گرفته شود آنها با چنین اعمال موجودیت خود را در خانه نشان میدهند. رومان احمدی یک تن از جوانان شهر کابل است و به این عقیده است.
بسیاری از نوجوانان و جوانان به خاطر از این که نه اونا به سن بلوغی رسیدن و به این فکر می باشند که ما دیگه کلان شدیم، یعنی صاحب اختیار شدیم و باید در تمام تصامیم خانه و بیرون ما سهم داشته باشیم یا تصمیم خانه را خود ما بگیریم، چون اینا بی‌عقل هستند و هنوز به اون سن نرسیدند که درست فکر کنند و به این فکر می باشند که ما هر تصمیمی را که می گیریم این درست است. و بعض از خانواده ها به خاطر که می نظریات از این را نمی پذیره، این باعث قهرشان می شه یا قهر می کنند. در این وقت می باشه که اینا روحیشان ضعیف می شه و پس بسیار مایوس می شن.
یکی از دلایل این که نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند فرهنگ ناپسند است. احمد شکیب امینی به این باور است که به نوجوانان به خصوص پسرها از طفولیت گفته می شود که مرد این خانه است و این باعث می شود تا نوجوانان خود را صاحب اختیار بدانند.
دوستان در خانواده ای بر می خوره و ایام کودکی از این طفل که در خانواده ها و بعضی والدین ها بر اطفال خود گوشزد می کنن، در بین جمع در بین فامیل برشان میگن که مثلا تو بچه خانواده استی یا پسر کلانی خانواده استی، داینده توی خانه را رهبری خواد کدی و اینمی گپایی است که وقتی که طفل به ایام نوجوانی میرسه باعث میشه که احساس غرور و خودشیفتگی کنه و احساس صلاحیت کنه و همچنان احساس مسئولیت کنه در قبال خانواده و دوستای خود و اینمی مسائل باعث میشه که او احساس و غرور کنه و در کل ذات انسان هم همین قسم است. ذاتاً دوست دارن که احترام شوند، تشویق شوند و نسبت به دیگرها خود برتر ببینند.
حبیب صداد یک تن از گویندگان رسانه های خصوصی است. او میگوید این که نوجوانان در خانه خود را بیشتر صاحب اختیار می دانند عوامل مختلف دارد و یکی از دلایل آن تربیت خانواده است.
این مربوط تربیه پدر و مادر می شه. یعنی پدر مادر هر چیزی که در طفولیت اونا را همون قسم تربیه بکنه اونا هم یک قسم میشن پرخاشگری تمامش. یعنی هر چیز باید در کنترل پدر مادر باشه. حتی من به این باور هستم که تا 18 سالگی باید که خوب سعی نمی کنترل شوه. و ها بچه ها به خاطر که اینجا خوی یک موضوع فرهنگی هم است، موضوع غیرت هم است که این هم یک کار میکنن.
حبیب صداد همچنان افزود نوجوانانی که خود را بیشتر با صلاحیت می دانند باید از طرف خانواده ها به آرامی کنترل شوند، وگرنه ممکن باعث گشت و خون در خانواده ها شود.
رفتار با این قسم جوان ها به زور نمی شه. هرچقدر که بر زور امرایشان رفتار کنیم اما قدر اونا عقدمند می شن. پس منطقیش همی است که اونا با گپ فامانده شوند. اگر با گپ فامانده نشن مثلا شما فکر بکنید که اونا یک پرخاشگری کردن و پدر مادر یا کسی بزرگتر در مقابلشان از زور از لت کار بگیره، اونا موقعش که رسید پس قصد خود از اونامون کسا میگیره. حتی یکان وقت شاید که کشت و خون صورت بگیره اگر مثلا که هر چیز وار میکنن. بعضی وقتها یه چیزها رو ما به چشم خود دیدیم، گلاس چای باشه موبایل باشه وار میکنن، که فکر کنین که اگر در جانم و خواهرش بخوره شاید سعی افگارش بکنه. بلاخره جار جنجال های بسیار کلان فامیلی و میان می اگر می رقم ادامه پیدا کنند.
دوستان گرامی، عوامل این که چرا بعضا نوجوانان در خانواده ها خود را زیادتر صاحب اختیار می دانند چیست و چیگونه می توان نوجوانان را از چنین عمل نجات داد؟ برای پاسخ به این سوالات مصاحبه ای را با پوهنمل شرف‌الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر نوجوانا در خانه خود صاحب اختیار می دانند و می خواهند که بیشتر چیزا و بیشتر موضوعات خانه در صلاحیت اونا باشه؟ میشه عوامل از زیر برای ما بگوین؟
جوانی و نوجوانی و یک اصطلاح دیگه که معمولا در روانشناسی رشد به کار میره به نام بلوغ، یکی از مراحل و دوره های بسیار محتاط، بسیار بحرانی، بسیار خطرناک و به گفته روانشناسا مرحله جهش است. در این دوره معمولا وقتی نوجوانان پا میگذارن به این دوره، به این مرحله، معمولا استقلال طلبی، معمولا پرخاشگری، معمولا آزادی خواهی، معمولا خودخواهی، معمولا افراط، معمولا تفرید، اینا همه دیده میشن. و یکی از دلایل است که معمولا از نظر هورمونی، از نظر ژنتیک و از نظر عاطفی، جسمی، جنسی در افراد ایجاد میشه و بیشتر عواملش، دلایلش امی است که اونا از نظر هورمونی، حتی وزنشان، شهمیات، شهم بدنشان، هورمونای بدنشان در تعامل و تغییر میشه و به پرخاشگری و امثال موارد میپردازن. یعنی میخوایم بگویم که ای یکی از خاصیت دوره بلوغ است و یکی از ویژگی های مرحله بلوغ است.
خب استاد، شما چی رای حل پیشنهاد میکنین بر خانواده ها، بر کسایی که در قسمت سهیم هستن؟ اونا چی کار بکنن تا نوجوانا را از این مشکل نجات بده؟
رای حل ای است به نظر من که خانواده ها، مادران، پدران، در کل حتی اونایی که امور اداری را، امور تربیتی را، امور پرورش کودکان را یا همین نوجوانان را که از کودکی پا به نوجوانی گذاشته را به دوش دارن، پیشنهاد ما بر اینایی است که اول خو این را به عنوان قانون بپذیره، به عنوان یک مرحله بپذیره، به عنوان یک دوره بپذیره و این را بپذیره. یک. دوم، اینه میخوایم بگویم که این زودگذر است. یعنی هر جوان و نوجوان، ماها هم، خود ما هم روزی و روزگار می رقم بودیم، اما روزی که مرحله نوجوانی ما، جوانی ما، بلوغ ما گذشت، ما آرام آرام خونسرد شدیم، از پرخاشگری ها دور شدیم، از انواع از رفتارهایی که در نوجوانی و جوانی انجام می دادیم امروزه انجام نمیدیم. اما والدین گرامی ما همواره در خانواده ها دیده شده که یک شاک میشن، میترسن، بیم پیدا میکنن که گویا اولادای ما همونطور تربیه نشه، همونطور خویشان نشه، همونطور دائمی نشه، در آینده همونطور بار نبیاین و به این خاطر هستن که اونا متاسفانه بسیار غیر مسلکی، بسیار غیر هوشیارانه، با بیدرکی و بیدقتی و بدون احتیاط عمل میکنن، خشونت میکنن، سرکوب میکنن، قیدات وضع میکنن، محدودیت وضع میکنن و متاسفانه اولادا را با آسیب میزنن و با مشکلات روبرو میکنن. ما روزو پیشنهاد میست که در این قسمت بیشتر مطالعه کنن اعضای ما، خانواده ها، در مورد مشکلات این دوره، در مورد تغییرات این دوره، در مورد رغبت های این دوره، در مورد تمایلات این دوره و به این شکل پیش برن. و
دوستان نهایت عزیز، پوهنمل شرف‌الدین عظیمی بود که در مورد عوامل و راه‌حل‌های این که نوجوانان بیشتر خود را در خانه صاحب اختیار می‌دانند صحبت می‌کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدیمی برای تان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه حقیقت چیست خوش آمدین. وزارت معارف افغانستان میگوید هرچند آمار کووید 19 در افغانستان پایین آمده، اما باید متعلمین و معلمین در مکاتب توصیه های صحی را رعایت کنند تا یک بار دیگر ارقام ویروس کرونا بلند نرود. در این برنامه با نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف صحبت کردیم.
تشکر زیاد خانم آریان از اینکه بر ما وقت دادین. میشه ابتدا در مورد آغاز دروس در مکاتب بر امر ما صحبت کنین که چی نوع تدابیر در مکاتب گرفته شده؟ بفرمایید.
سلام به شما. میگم ما شما در جریان هستیم. سال 1399 به دلیل انتشار وایروس کرونا یک سال رفت ضرر و یک سال خوبی نبوده. معارف افغانستان بنا در سال 14% در گشترف ما درسای جبرانی هم داریم و طرف دیگه با سال را هم بگوی نرمال آغاز میکردیم و طرف دیگه اگرچه آمار ارقام وایروس کرونا به حد نیست که نگران کننده باشه، اما خطر وایروس وجود داره و این نگرانی با معارف افغانستان وجود داره که خدای نکرده دانشان مطمئن به این وایروس مبتلا نشن و ناقل نباشن و از یک طفل به فامیلش شرایط نکنن. بنان در این راستا توصیههای حتر تکرار میکنیم که دانشان مزا باید مد نظر داشته باشن ما از طریق حوزات تعلیمی و همچنان از طریق مدیریتهای مکاتب و داخل از طریق معلمین که آگاهی را از میرسانیم تا دانشان مزا که توصیهها را باید مد نظر داشته باشن و دستای خود را مقرر بشن و همچنان سیاست بسیار نزدیک باشن. این همه موارد که طرف معلمین بین دانش آموزا شریک شده و در ضمن وزارت صحت هم یک طرح را آماده میکنه که نه تنها در زمینه وایروس کرونا بلکه در راستای جلوگیری از سایر امراض در نظام آموزش پرورش افغانستان مطمئن تمام شود و بطور اینکه مکاتب را محیط مسئول از لحاظ سیگی در دانش آموزا برابر
بسید. شکر که خانم ماریان قسمت شما گفته که مثلا فاصله مراد شود و پوشیدن ماسک اینا باید جبری باشه، اما دمی دو سه روزی که مکاتب شروع شده در مکاتب دولتی یک کمی چیزا در نظر گرفته نمیشه، آیا فکر میکنید که واقعا عملی خواهد شد یا خیر؟
توصیه ها بار بار و بکرات تشت شما میفهمیم که ما تیم های نظارتی داریم که از دوند آموزش و پرورش هم اینا نظارت می داشته باشند که فعالیت خود را آغاز کرده و در رمی از سه اینا فعالیت شد سرزتر می شه که در کنار مسائل آموزش و پرورش روی مسائل سیهی هم اینا تمرکز داشته باشند و نظارت دقیق انجام بتن، مخصوصا در راستای اینکه دانش آموزا آیا توصیه های سیهی را مراعات می کنند یا خیر. در همین موارد وزارت معارف و حد توام تا حد امکان با جدیت برخورد می کنند و توقع ما دانش آموزایی است که هم متوجه صحت خود و هم متوجه صحت خانواده های خود باشد.
شما سلامت باشین. خانم آریان، در کنار از این مسئله واکسین کووید 19 که چند روز پیش البته هفته گذشته بر معلمین آغاز شده بود، در کجا رسیده؟ چقدر معلم واکسین گرفتن و آیا در ولایت هم شروع شده یا خیر؟
مرحله تطبیق واکسین کرونا در معلمین خوشبختانه که آغاز شده و ما از رهبری وزارت صحت عامه در این زمینه سپاسگزار هستیم که بر معلمین حق اولیت دادن و در صدر کاری خود اونا را قرار دادن. پروسه آغاز شده در کابل و در ولایت آغاز شده. ما لیست تمامی معلمین با وزارت محترم صحت عامه شریک کردیم که بیشتر از 300,000 آموزگار داریم در سراسر کشور و اونای روند را پیش میبره و ارقام و جزئیات نهاییش با وزارت محترم صحت عامه است که چه تعداد معلمین و چه تعداد کارمندان خدمات ممکن اینا واکسین.
اگه یک میاد بر شما داده مثلا یک مدت زمان که در چقدر وقتی معلمین باید واکسین بگیرن؟
مثلا بیشتر برمیکرده به وزارت محترم صحت عامه، ولی تعهد اونایی است که در زودترین فرصت روند تطبیق را در تمامی ولایت اینا انجام بدن، چون شما میفهمیم که تعلیمی آغاز شده و بیشتر نیازی نمیشه که معلمین از نظر صحی مسئول باشن. تعهد اینایی است که پروسه را هرچی زودتر و با سرعت تر پیش ببرن و نتایجش را بباشن.
در ولایت یا مناطقی که ناامن است و مثلا شاید تیم های صحی های چی فکر میکنن که رفته میتونه نمیتونه، معلمین اوجه چطور میشه؟ یعنی اونا در جای دیگه بیاین واکسین بگیرن یا اوجه برشان انتقال داده میشه؟
شما میفهمیم که وزارت صحت و وزارت معارف از جمله نهادهای بی‌طرف هست که اونا عرضه خدمات صحی میکنن و وزارت معارف ارائه خدمات تعلیمی میکنن. بنابراین در هر جایی که معارف افغانستان فعال است، اینجا سکتور صحت هم فعال هست، چون اینا هم مسئولیتشان ارائه خدمات تعلیمی به طرف صحی به طرفانه هست. بنابراین در جاهایی که دسترسی وجود داره اونجا تیم های صحی هم وجود داره و واکسین را تطبیق میکنند. در کنارش وزارت محترم صحت هم در هر روستا کلینیک های خود را دارن که معلمین ما میتونن اونجا هم مراجعه بکنن با واکسین خود را دریافت کنن.
تشکر زیاد، سلامت باشین. یک مسئله دیگر هم که میخواستم یادآوری کنم، مسئله توزیع کتب درسی در البته در مجموع در مکاتب دولتی است که هنوز همین مشکلات وجود داره. در به شمول کابل، نه در کابل همین مشکل است، در ولایت خودش زیاد است. تا چه حد وزارت معارف به این مشکل رسیدگی کرده؟
در سال که گذشت ما 2 میلیون جلد کتاب را توزیع کردیم در سراسر کشور که مسئله کمبود کتاب اندک حل. در سال جاری در نظر هست که 37 میلیون جلد کتاب قرار است چاپ شود، پس از مرحله تکمیل شدن چاپ کتاب ها به دسترس دانش آموزا قرار است.
یعنی مشکل این سال از خود شد؟
تلاش وزارت معارف و توقع وزارت معارف همین است که مسئله کمبود کتاب را این سال بتوانیم حل بکنیم، زمانی که روند چاپ کتاب ها تکمیل شود و ما او را تقسیم بکنیم به ولایات، این زمان هست که مشخص میشه تا چه تعداد نیازمندی را برآورده ساختیم که یک شمار بسیار زیاد را از نیازمندی ها را میتونیم برآورده بسازیم. و پس از او ما به مطابق دولتی هم قرارداد کردیم که بعد از همین 37 میلیون جلد کتاب، کتاب های متباقی تلاش های ماهانی است که در داخل افغانستان چاپ شده تا مسئله کمبود کتاب از ریشه برطرف شود.
و یک مسئله دیگه خانم آریان، شما گفتین که کتاب ها مثلا چاپ میشه، یعنی اتی یک زمان برازی تعیین شده چون سال تعلیمی آغاز شده، تا چی وقت کتاب در دسترس دانش آموزا قرار خواهد گرفت؟
شما میتونید که کتاب ها بیرون از کشور چاپ میشه، بنابراین زمانگیر هست و دلیل اینکه قبل از آغاز سال تعلیمی چاپ میشه، میتونید که مسائل بودجهی یک سلسله مشکلات را داشت در سال 1399 به همه اساس مسئله با تاخیر پیش میره، اما تلاش ما همی است که هر چه زودتر کتاب ها چاپ را به دسترس شما قرار بدیم.
یک مسئله دیگه هم از خانم آریان، مسئله کمبود معلمین زن در اکثر ولایات که از این شکایت های وجود داره که معلمین زن اونجا کمتر هستن و اونایی هم که استخدام شدن مثلا تحصیلات عالی ندارن، اما به این مشکل چقدر رسیدگی شده و چقدر معلم جدید در سال نو استخدام شدن؟
مسئله معلمی زن کمبود در ولایت سیستان در این زمینه وزارت معارف مستمر و متعهد هست که نقش معنادار خانم‌ها را در سکتور معارف افغانستان افزایش میده و به همین اساس بست هایی که به اعلام میره در خانم ها در امتحانات در رقابت آزاد 5 نمره جندر اضافه داده میشه تا اونا نمره هست که بر تمامی کارمندان خدمات ملکی کسان که زن هستن داده میشه که تبعیض مثبت به حساب میآید. در زمینه کمبود معلمین زن در همی اواخر در ننگرهار قرار است دست ها به اعلان بره و تعهد معارف همی است که نقش خانم ها را در نظر بگیره و بیستدی خانم ها مشخص باشه که بتانیم که تعداد خانم های زن و استادان زن را در سکتور معارف افغانستان افزایش بدیم. در کنارش حدود 11,000 بست را شما در برنامه زنگ مکتب شاهد بگیرید که جناب رئیس جمهور یادآوری کردن که 11,000 معلم در سال 1400 جذب خواهد شد و به خاطر رفع کمبود معلمین ما استادان حق المحمل هم در این سال
تله مکاتب شخصی است که اینا هم شروع شدن و باز هم در مسئله گرفتن فیس و ایناش تفاوت های بسیار زیاد وجود داره. چقدر وزارت معارف از اینا نظارت داره و آیا مکاتب را هم اختاری دادن یا مسدود کردن به خاطر این مشکلاتی که چون مردم زیاد از اینا شکایت دارن؟
شما می فهمید که سال جدید چه برمامی حسابات مالی حل و فصل شده، یک چالش وجود داشت در زمینه تعدیه فیس که شمار از مکاتب خصوصی در ایام قرنطین فیس مکمل و 300 را میخواستن که دریافت بکنن، در حالی که به اساس لایحه وزارت معارف مکاتب خصوصی حق داشتن که در ایام قرنطین اگر خدمات تعلیمی ارائه کرده باشند 50% فیس را اینا دریافت بکنن. به همه اساس ما یک سروی و نظارت کلی انجام دادیم در تمامی بیشتر از 2,000 مکتب خصوصی که در افغانستان وجود داره که در این میان بیشتر از 300 مکتب خصوصی به تخصیص زده بودن که به هر کدامشان به نظر به قانون معارف برخورد صورت گرفت که مسئله توزیع اختاریه و همچنان جریمه نقدی هم زمینه وجود داره. شماره زیاد از مکاتب وجود داشت که ما اونا را جریمه کردیم و تا حد مسدود کردن مکاتب و گرفتن جواب هم وزارت معارف جدی بود، ولی مسئله حل شد و تمامی حسابات تکمیل شده در سال 1400 با خیال راحت آموزش برایش خود اینا ادامه بدن و هر مکتب در زمینه اخذ فیز مقررات خاص خود را دارن. وزارت موارد پیش یک ارائه خدمات تعلیمی بکنه. شما میدانیم که ما هم در سکتور دولتی و هم در سکتور خصوصی بزرگیر مسائل ساختیم تا همتنان ما بتانن اولادان خود را روان بکنن به مکاتب. در مکاتب خصوصی هم میارها و کتگوری های مختلف وجود داره که هر مکتب به اساس خدمات که ارائه میکنه مسائل پولی خود را در نظر
میگیره. تشکر خانم مریان از اینکه بر ما وقت دادین. سلامت باشین.
من خود و چشم میخیشتم دیدم که جانم میرم ای سارم آه سران کارام جانم میرم آن دل که با